زلال تاریخ رو بشنوید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که رسالت خودش رو در تحلیل و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میدونه و از مباحث کارشناسی استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم و آرزو میکنم که همواره موفق و معید باشند به توفیقات خاص الهی. خوشحالم که در خدمت عزیزان هستم.
بسیار سپاسگزارم. ما برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیزی که با برنامه خودشون برنامه زلال تاریخ همراه بودن حتما مستحضر هستند که در برنامه گذشته جناب استاد آقای دکتر جباری توضیحاتی را درباره 6 سریه‌ای که در سال 7 اتفاق افتاد دادن. البته جناب استاد به این سریه ها اشاره کردن و 2 سریه رو ورود پیدا کردن و توضیحاتی رو داشتن. ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید به 2 سریه اشاره کردیم و نتیجه این شد که علارغم اونچه که تلاش شده در گزارش‌های تاریخی گنجانده شود مبنی بر این که سریه عمر در سال 7 به منطقه تربه و سریه ابوبکر منطقه نجد سریه‌های نظام بوده و درگیری انجام گرفته، اما به نظر می‌رسه که این چنین نبوده و اینها مأمور به کارهای اطلاعاتی بودند. خبری از اون منطقه بگیرم بیارم و ادلهش هم در برنامه قبل بیان شد، از جمله این که خب معقول نیست رسول خدا اون فقط با 30 نفر کسی رو بفرسته منطقه مثل هوازن با اون جمعیت زیاد
که در اونجا منابعات اشاره کردن که اصلا درگیری هم حتی صورت نگرفت.
بله گفتن درگیری هم نشد. و سریه سوم هم سریه بشیر ابن سعد بود به منطقه نزدیک فدک قبیله بنو مره که اونجا گفتند که درگیری رخ داد و تا شب به طول انجامید و شبانه خب هم تعدادی از مسلمان ها به شهادت رسیدند. بعدشون تونستن فرار کنن و خود بشیر بن سعد مجروح شد و بعد خودش رو به مدینه رساند. اما در همون جا باز تحلیل برخی محققان ما این هست که خب می توانست بشیر بن سعد که به عنوان فرمانده این نیروها بود کار رو به نحو دیگری پیش ببره و از فرصت شب استفاده بکند، با تلفات کمتری نیروها رو عقب برانه و به مدینه برساند. معنی نداشت که با در موضع ضعف وقتی قرار گرفتن و تعدادشون کمتر بود نسبت به نیروهای دشمن اینها همچنان اونجا باشند و هر شود که کار به مثلا شهادت تعداد متنابی از اون نیروها بی انجامد.
یعنی باید زودتر عقب نشینی میکردن؟
تدبیر باید میکرد که به هر حال عرشبت که از فضای شب استفاده میکرد، در حالی که گفته شده که اینها تیرهاشون رو زدن تا اینکه تیرهاشون تمام شد و دشمن برشون غالب شدن. به هر حال تاکتیک هایی بوده که بعد از اونها استفاده میکردن که اصل حفظ نیروهای اسلام هست. بله یک وقت هست که صحنه مثلا دفاع از پیامبر اکرم هست، بعد تا پای جان وایسن و خود رو فدا بکنن، در حالی که خب تو بعضی از غزوات مثل احد، مثل غزوه حنین فلان، بعضی از مسلمان فرار میکردن، اونجا جای فرار نبود، بعد وای میسن دفاع میکردن. اما تو اینجور مواقف که تعدادشون اندک بود نسبت به تعداد دشمن، جا داره از اون تاکتیک ها استفاده بشه، از فضای شب میتونستن استفاده کنن، عقب نشینی بکنن، در فرصت مناسب هر شبت که هجوم رو بر دشمن داشته باشند و به هر حال فضا رو مناسب وقتی تشخیص دادن هجمه رو داشته باشند، که از آیات قرآن هم باز این استفاده میشه که هر شبت که عقب نشین از میدان رو برای تغییر تاکتیک مجاز شمرده که یا برن به گروه دیگری کمک بکنند یا اینکه به هر حال موقعیت رو عوض بکنند تا در فرصت دیگری ضربه رو به دشمن بزنن،
کمترین هزینه بتونن بیشترین ثمره رو به دست بیارن.
بله. اما خب با این وجود گفته شده رسول خدا صلی الله علیه و آله برای اینکه این جسارت دشمن رو بی پاسخ نگذارند، وقتی که این خبر رو شنیدند ابتدا گفتن تصمیم داشت پیامبر اکرم زبیر رو بفرسته، اما بعد غالب ابن عبدالله اللیثی از راه رسید، پیامبر اکرم او رو به جای زبیر فرستاد، که البته اینم نقل مشکوکی است که چطور شد پیامبر اکرم جایگزین کرد غالب ابن عبدالله رو به جای زبیر برای این مأموریت. برخی این پرسش رو مطرح کردن که چطور شد پیامبر اکرم غالب ابن عبدالله رو جایگزین زبیر کرد. به هر حال دلیلش چندان در تاریخ بیان نشده. خب البته غالب ابن عبدالله اللیثی گفته شده که قبل از این مأموریت به منطقه کدید فرستاده شده بود و در اونجا با موفقیت کار رو پیش برده بود، برگشته بود، چه بسا گفتن پیامبر اکرم برای اینکه اون روحیه پیروزی که درش وجود داشت اینجا هم
انگیزه
رو داره، بر اساس همون روحیه بتونه کار رو پیش ببره، چه بسا بر اون اساس پیامبر او رو
انتخاب کرد
برای مأموریت مجدد. او همراه با 200 نفر اعزام شد به اون منطقه و قبیله بنو مره و حاصل این رفتن این شد که مسلمان ها وقتی رسیدن به دشمن در یک فرصت مناسبی تکبیر گفتند و حمله ور شدن به دشمن، و این بار پیروزی با مسلمان ها بود، با تعدادی از اسرای دشمن و مقداری از غنایم اینها برگشتن به مدینه. بنابراین سریه اعزام توسط پیامبر اکرم به منطقه نزدیک فدک یعنی قبیله بنو مره همطور که عرض شد در 2 مرحله انجام گرفت، ابتدا بشیر ابن سعد و اون نتیجه، و این بار هم غالب ابن عبدالله اللیثی و این پیروزی گفتن نصیبشون شد و آمدن. اما اینها خب مثل بقیه سریه ها به هر حال یا پیروزی بوده شکست یا به هر حال عدم درگیری. اما نکته ای که در این سریه قابل تأمل و توجه هست که الان اشاره میکنم و توضیحش عرض میکنم، عملکرد اسامت ابن زید در این سریه هست که دستش آغشته شد به خون یک فردی که اظهار اسلام کرد، شهادتین بر زبان جاری کرد و در حالی که این کار رو نباید انجام میداد، و واکنش رسول خدا نسبت به عملکرد اسامه که عرض خواهم کرد.
بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید یک فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان و مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
برد آرام دل نام دل جویا بود گل عاشق عطر خوشبویا قرار عاشقان تا بگی سویا شده محراب دل تاق ابرویا طبیب عالمین نبی خاتمین حبیب عارفان پناه آدمین نبی المؤمنین شفیع المذنبین رجاء الخائفین سید المرسلین.
سلام و درود خدا بر رسول گرامی اسلام و خاندان مطهر ایشون. جناب استاد اشاره کردید در سریه غالب ابن عبدالله اللیثی اسامت ابن زید مرتکب یک خطایی شد و یک عملکرد نادرستی داشت که یکی از اصحاب سپاهیان دشمن رو که اظهار اسلام کرده بود به قتل رسوند. رسول خدا چه برخوردی داشتن با این عملکرد اسامه؟
بله، من اون قصه رو کم با توضیح بیشتر اجازه بدید عرض بکنم که اسامه گفته شده جزء این سپاه بود. اون نقلی که هست که ان النبی صلی الله علیه و آله ارسله یعنی اسامه رو فی خیل الی بعض قرى اليهود لیدعوهم الی الاسلام،
یعنی در یک سریه جدایی یا اینکه نه در همون سریه غالب
بله از این بیان قابل جمعه، هرچند بیانش کمی متفاوت هست، بیان عمل کرده اسامه، اما قابل جمعه با اینکه چون در ارسله فی خیلن، ممکن جزء اون سپاه اعزام شده باشه که قبلا هم عرض کردیم. الى بعض قرى اليهود، خب عرض کردیم بنو مره قبائل نزدیک فدک بودن و لذا اون سرزمین هم چه بسا از ملحقات یهود بوده و چه بسا اگر ما بنو مرادم یهودی بدانیم، پیامبر اکرم در پی اون واکنشی که نسبت به مساکن و موارد جایگاه های سکنای یهود در خیبر و اطرافش وادی القرا تیما فدک اقداماتی انجام داد، درباره بنو مره هم به همین ترتیب این نیروها رو فرستاد. دارد که فردی بود از این افراد این قبیله که یهودی بود، کان رجل من الیهود یقال له مرداس ابن سلیم، این نامش مرداس ابن سلیم بود. گفته شده که وقتی که این دید که نیروهای اسلام آمدن، شترهاش و اموالش اونها رو برد به بالای کوه، سمت کوه برد و اونجا ندا میداد که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله
صلوات الله.
اسامه وقتی که او رو دید با این وضعیت رفت به سمتش و او رو کشت، دستش به خون چنین کسی آغشته شد. گفته شده که خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید، وقتی که اسامه برگشت و جریان رو تعریف کرد برای پیامبر اکرم، حضرت برآشفت و باز گفتن که این آیه شریفه، یعنی آیه 94 سوره ماره که نساء در این باره نازل شد، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، ای اهل ایمان وقتی که برای جهاد در راه خدا حرکت میکنید، تبین و تفحص و تحقیق کافی رو داشته باشید و نسبت به کسی که به شما سلام میده در جبهه مقابل شما نیست اظهار اسلام میکند، به اون نگی تو مؤمن نیستی. من یه پرانتزی باز کنم اینجا، گاهی برخی از بزرگان ما از این آیه شریفه استفاده درستی میکنن نسبت به این عمل کرده تکفیرها و وهابیت، متاسفانه اینها نص این آیه رو زیر پا میگذارن و با جسارت تمام، جرأت تمام نسبت به دیگر مسلمان ها که هم رأی و هم عقیده اینها نیستن نسبت کفر و شرک میدن، در حالی که اونها هم اقرار به شهادتین دارن، اقرار به قرآن دارن، اقرار به اسلام و قبله و هر شبت که قیامت و معاد، همه این معارف رو قبول دارن و نسبتی که سزاوار هست برای خودشون این رو به دیگر مسلمان ها میدن و شواهد شرک واقعا در خودشون یافت میشه. خود همین که دیگران متهم به شرک بکنی از شواهد شرک، و قرآن با صراحت میگه کسی که اظهار اسلام میکنه، به شما سلام میده، اظهار دوستی میکنه، رو متهم به کفر نکنه، نگی لست مؤمنا. این آیه گفته شده در این باب نازل شد. پیامبر اکرم وقتی که به اسامه رسیدن، از اسامه پرسیدن که چه کرد، جریان رو اسامه تعریف کرد، فرمودن که لا ما قال بلسانه قبلت ولا ما کان فی قلبه علمت. یک تعبیر این هست که نه، اون چه که با زبانش گفت، یعنی شهادت اینو بر زبان جاری کرد، قبول کردی، ولی اون چه که در قلبش بود عالم بهش بود، یعنی تو که از قلبش خبر نداشتی،
باطنش خبر نداشتی
که واقعا در باطن ایمان آورده یا نه. در نقل دیگر داره پیامبر اکرم با ملامت شدید با اسامه برخورد کردن، سرزنشش کردن و فرمودن که هلا شققت قلبه، اگر این تو بود خب قلبشو چرا نشکافته ببینه در قلبش چه خبره. این واقعا امکان پذیر بود که تو از درونش با خبر باشی. اسامه چون در پاسخ گفت که آخه اون اظهار شهادتین که برای نجات جانش که پیامبر اکرم این جمله رو فرمود، که مضمون این جمله این هست که اصلا ما موظف نیستیم به درون مراجعه بکنیم، طرف وقتی که به زبان اظهار اسلام کرد و شهادت این جاری کرد، این داخلی در مسلمان ها میشه و خونش محفوظه و حق نداره دیگه بعد از اون دستت به خونش آغشته بشه. خب گفته شده که حالا متاسفانه اسامه به جای اینکه از این واکنش رسول خدا و این جریان به درستی درس بگیره، اونوری افتاد، یعنی به نادرستی با خودش عهد بست، گفت که من پس از این دیگر دستم به خون هیچ مسلمانی آغشته نخواهد شد، من با خودم عهد می‌بندم دیگر شمشیرم رو به سمت هیچ کسی که شهادت این بزرگان اظهار اسلام میکند شمشیرم رو به خونه آغشته نکنم. و این موجب شد متاسفانه اسامه بر اساس این تصور نادرست و بی توجه به آیاتی که تکلیف ما رو در قبال مسلمانانی که مستحق قتل هستن روشن کرده، اون آیه شریفی و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. در این تکلیف روشن شده اگر دو گروه از مؤمنان با هم قتال کردن، اولا باید اصلاح کرد. اگر یک گروه دوچار بغیه و تعدی و تجاوز شد، حاضر نشد که دست از تعدی بکشه، فقاتل الذی تبغی. اسامه متأسفانه بی توجه به این آیه و بدون اینکه از پیامبر اکرم تکلیفش رو در این باره بیشتر بپرسه، تصمیم گرفت که دیگه بعد از این با خودش عهد بست دستش به خون مسلمان آغشته نشه. لذا در اولین مورد در تاریخ اسلام که دو گروه از مسلمانان مقابل هم قرار گرفتن که زمان امیرالمؤمنین علیه السلام بود، اسامه به همین جهت گفتن جزء قاعدین شد و نه جانب امیرالمؤمنین رو گرفت و نه جانب گروه مقابل در هیچ یک از جنگ های جمل و عرض کنم که صفین و نهروان اسامه حضور نداره، مثل دیگر قاعدین که به قاعدین معروف شدن بحبه. کسانی که در عصر امیرالمؤمنین
کناره
گیری کردن و نه در جبهه علی علیه السلام قرار گرفتن نه در جبهه مقابل. اسامه دوچار یک چنین اشتباهی شد و این اون نکته است که باید همه بهش توجه داشته باشیم. مسئله بصیرت و واقع بینی و شناخت زمانه، شناخت رهبر. وقتی که رهبر کسی همچون علی است که پیامبر اکرم مکرر فرموده علی با حقه، علیون مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار، علی هر جا بره حق هم به همون جا میره، یعنی علی محور ملاک حقه. چطور شد که اسامه توجه به این کلمات نکرد، توجه به اون آیه شریفه نکرد؟ این از قوامز تاریخ، از قوامز شخصیت های دورور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که چرا یک چنین تصورات غلطی براشون پیدا شد و چرا بیشتر از پیامبر استفاده نکردن. خب اسامه میتونست بیاد نزد پیامبر بگه که خب یا رسول الله، من چنین تصمیم گرفتم درست یا خیر، چنین عهدی با خودم کردم درست هست یا خیر، ولی زمان متاسفانه اینو در سابقه اسامه نقل کردن. البته حالا اینکه بعد از امیرالمؤمنین وضعیت اسامه چطور شد و دوباره برگشت به جبهه اهل بیت یا خیر، حرفای هست بعضی سخن از ندامت او مطرح کرده اند.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یعنی ایشون تشخیص ندادن اون بغی و فتنه ای که عده ای از مسلمانان و پیمان شکنان در مقابل امیرالمؤمنین داشتن و به اون تصوری که اون خطایی که در زمان رسول خدا مرتکب شده بود، اون عهدی رو بسته بود و منجر به این عمل کرده غلطش در بعد از رحلت رسول خدا شد. یه فاصله بگیریم و ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا نعمت الجبار فاضت على الامصار كالماء في الانهار يا مصدر الانوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار انت الذي علاك ربي بما اعطى خاب الذي عدا.
همچنان از رادیو معارف برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم. جناب استاد تو ادامه این بحث سریه ها دارن، همین آقای غالب بن عبدالله لیسی ارسالی هم داشتن از طرف رسول خدا به منطقه میفعه، درست جناب استاد؟
بله.
اگر صلاح میدونید در وارد اون سریه بعدی بشیم، اگر نکته از سریه قبلی باقی نمونده.
بله، عرض میکنم همطور که اشاره فرمودید در ماه رمضان سال هفتم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفتند که مطلع شدن از طریق یکی از غلامانشون، غلامی به نام یسار، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر داد که حرکات مشکوکی از طرف بنی عبد ابن ثعلبه که اینها ساکن منطقه میفعه بودند در ناحیه نجد. باز منطقه نجد منطقه وسیع بود، از اون طرف هم قبائلی بودند که اینها خب همونطور که قبلا هم عرض شد نیازمند این بودن که رسول خدا با قدرت نمایی مقابل اینها به نحو اینها رو به زانو در بیارن و خاضع بشن مقابل دعوت اسلام، با زبان منطق و صرف دعوت حاضر به قبول اسلام و حاکمیت دولت مدینه نبودن و از اون طرف هم قبائل وحشی بودن و دور از هر شاید که منطق و فکر و تمدن و دین و اینها. و لذا وقتی که پیامبر اکرم این رو شنید از یسار 130 نفر رو بسیج کردن، باز گفته شدی غالب ابن عبدالله لیسی رو در رأس اینها ارشاد که نصب کردن و اینها رو فرستادن به اون منطقه یسار. اینها رو از یک مسیری برد که راحت تر بتونن برسن، اما گفته شده که زاد و توششون تمام شد و حتی خرماهایی که داشت اینها رو تقسیم میکردن بین همدیگه، با زحمت تونستن که خودشون رو به اون منطقه برسانند و گفته شده که با اون قبیله مواجه شدند و حاصل این مواجهه این شد که چند نفر از اون افراد صاحب اثر و ذی نفوذ و رؤساشون رو به قتل رساندند و مقداری هم غنیمت از اونها گرفتند و برگشتند به مدینه. برخی گفتن که اسرایی هم آوردن، در برخی نقل ها هست که نه شاید که اسیری نیاوردند و شاید مثلا فرار کردن بقیهشون. مثلا واقدی میگه که نه اسیری نیاوردن، اما غنایمی رو آوردند از شاید که گوسفندان و اینها به مدینه. این تحلیلی که در یک دو برنامه قبل عرض کردم باز اینجا مورد نظر و مورد توجه عزیزان شنونده باشد که این حرکت ها توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و اصحابشون هم برای دفع فتنه‌گری برخی از قبائل بود و هم برای قدرت نمایی دولت مرکزی اسلام، برای اینکه این قبائل زبان زور رو میفهمیدن و لازم بود که این شبیخونها به اونها بعضا زده بشه و اینها به هر حال در گام بعدی طمع صدمه زدن به اسلام از سرشون خارج بشود و تو مرحله بعد طبعا راحت‌تر میتونن اسلام رو بپذیرن. و باز توجه داشته باشیم در تمام این مراحل پیامبر اکرم نیروها رو که اعزام میکردن دستور عرضه اسلام رو در گام آغازین به اونها میدادن. اسلام عرضه میشد و اگر اونها حاضر به قبول اسلام نبودن چاره ای جز جنگ نبود، چون اونها اهل کتاب هم نبودن که فرض سوم مطرح باشه که با جزیه مالیات به دولت مرکزی بپردازن و بر دینشون باقی باشن. دین اینها شرک بود و شرک قابل قبول نبود و اسلام شرک و بت‌پرستی رو به هیچ وجه تحمل نمی کند. بنظرست که گاهی درگیری رخ داده و به هر حال حاصلش هم ممکن اسرای از دشمن بوده باشد یا قناعین باشد که به مدینه آورده شده.
جناب استاد، این سریه هایی که منجر به درگیری می شد از جمله همین سریه، یعنی این قبائل نهایتاً اسلام رو می پذیرفتن و تسلیم می شدن دیگه بعد از این درگیری؟ یا
طبیعی است که اگر در اون بله در اون مرحله هم اگر به هر حال اسلام به قلبشون نفوذ نکرده باشد، اما به تدریج به خصوص بعد از فتح مکه که دیگه پیامبر اکرم بر مهمترین دشمن غالب شد، اینها رفته رفته رو به مدینه آوردن و اسلام رو پذیرفتند که سال نهم هست، عام الوفود گفتن سال نهم رو، از این باب که همین قبائل بودن از نقاط مختلف رو به مدینه می آوردن و می دیدن که بالاخره با این دولت باید کنار بیان.
اما در اون دوره خطر قطعشون رفت می شد.
اما اینکه واقعا اسلام هم به قلبشون نفوذ کرده، نقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، مسلمان می شدن، اما ورود ایمان به قلبشون نیاز به زمان داشت، نیاز به معرفت داشت، باید اسلام بشناسه تا قلبش رام بشه در قبال دعوت اسلام. فعلا پیامبر اکرم یک گام رو برداشته و اینکه این نیش شمشیر اینها رو از سمت مدینه دور بکند و اون خوی سرکشی و وحشیگری جاهلی رو فعلا فرو بنشانه، اینها خودشون با یک قدرت برتری مواجه ببینن، فعلا سر جاشون بنشینن و در گام بعدی پیامبر اکرم حرکت‌های تبیینی ارشاد که روشنگرانه خودش رو با اعزام هایی که احیانا پیامبر انجام میداد و یا خودشون احیانا سفر میکردن به مدینه با اسلام طبعا بیشتر آشنا میشدن.
بله، سپاسگزارم. جناب استاد، این سریه هایی که شما اشاره فرمودید نوعا در پی اخباری بود که پیامبر و گزارش هایی بود که پیامبر میرسید از فعالیت های مشکوکی که بعضی از قبائل عرب در حجاز داشتن. این اخبار آیا پیامبر یک سیستم اطلاعاتی امنیتی داشتن که به گوش پیامبر میرسید، یا چه برنامه‌ای رو پیامبر داشتن که این اخبار به اطلاع ایشون میرسید؟ از وحی استفاده میکردن یا از همین روال طبیعی بهره میبردن؟
البته نمیشه گفت پیامبر که از وحی استفاده نمیکرد. در مواقع خب کم هم نبوده جبرئیل خبر داده پیامبر اکرم از تحرکات دشمن اونها، اما باز اون منافات ندارد که پیامبر اکرم از اسباب عادی بی بهره بوده و اسباب مختلفی بوده. گاهی ممکن بود تعدادی از مسلمان ها از منطقه عبور کنن و وضعیت مشاهده کنن و پیامبر خبر بدن، یا پیامبر همطور که عرض شد نیروهای اطلاعاتی رو به جای بفرسته با آنها خبری برسانند، یا گاه ممکنه مثلا تصادفی به این معنا که پیامبر کسی رو به این قصد به جای نفرستاده، اما او ارشاد که گذرش به اون منطقه افتاده، اخباری شنیده، میاد خدمت پیامبر اکرم. چنان که راجب یسار در حادثه قبلی عرض کردیم، سریع غالب ابن عبدالله لیسی به میفعه، که یسار غلام پیامبر به پیامبر خبر داد، یا مثلا این سریه ششمی که فرصت توضیحش نشد، سریه بشیر ابن سعد به منطقه جناب، باز از این سریه هاییست که در سال هفتم اتفاق افتاده، در اواخر سال هفتم هست، که اینجا باز گفته شده که فردی به نام حسیل ابن نویره، که این شخص در مسیر پیامبر اکرم به سمت خیبر دلیل راه بود، دلیل بود، یعنی راه بلد بود، بلد راه بود.
بلد چیه؟
بلد چی بود که تا خیبر سپاه اسلام رو رسوند. اون آمد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. حضرت فرمود من عینه یا حسیل، از کجا میایی؟ اون گفت که قدم تو من الجناب، از منطقه جناب دارم میام. فرمود که ما وراءک، چه خبر؟ و این شخص حسیل گفت که ترکت جمعا من غطفان بالجناب، یک گروهی رو از قبیله غطفان که از زان شرمنده نام غطفان رو پیش از این مکرر شنیدن، و قبیله ای که همواره در جبهه مقابل اسلام بوده، در احزاب همراه مشرکان بود، در خیبر هم تلاش کردند یهودیان خیبر اونها رو جذبشون بکنن، که با تدبیر پیامبر جدایی افتاد بین اینها با فرماندهی عیینه ابن حسن فزاری، که اینا یک فرد شروری بود در رأس اونها. این گفت که غطفان رو دیدم که اینها تحرکات مشکوکی داشتن و عیینه ابن حسن داشت باز نیرو جمع میکرد، برخی از قبایل فرستاده بود که یا شما پیش ما بیاید یا ما بیایم پیش شما و جمعی رو تشکیل بدیم و بریم سمت محمد صلی الله علیه و آله. و این شخص به پیامبر چنین خبری رسوند که حالا
انشالله مشروعش نیاز به جلسه بشیر ابن سعد به جناب انشالله باشه برای برنامه آینده. بسیار سپاسگزارم جناب استاد از شما شنوندگان عزیز که برنامه خودتون رو همراهی میکنید، بسیار تشکر و سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که در برنامه آینده نیز همراه ما باشید. خدا یار و نگهدار شما. عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. زلال تاریخ بود که تقدیمتون شد. این برنامه سحرگاه فردا 28 اردیبهشت ماه ساعت 3:20 بامداد مجدداً از این رسانه دینی تقدیمتون میشه، اما به ساعت 17:05 عصر داریم نزدیک میشیم. برنامه‌ای که برای این ساعت شما عزیزان تدارک دیده شده حوالی عصر نام داره و برنامه‌ای که چند روزیه شروع شده و خوب تونسته شما عزیزان رو پای رادیوهای خودتون بنشونه. امیدوارم همراه این برنامه باشید به صورت زنده و مستقیم به مدت یک ساعت حوالی عصر.
عصرگاهان است و من
بعد یه روز کار و تلاش به خونه برمیگردم.
من معمولا عصرها با خانواده میرم خرید.